أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. جملات دیگری رو از زیارت جامعه کبیره امشب داریم. اشهد ان هذا سابق لكم فيما مضى و جار لكم فيما بقي. بعد از اینکه مقام‌های بزرگی رو برای اهل بیت علیهم السلام ذکر کردیم و شهادت دادیم که ما معتقدیم به این مقام‌ها برای شما، حالا میگین ما شهادت میدیم که این مقام در گذشته برای شما وجود داشته. اشهد ان هذا یعنی هذا المقام، این مقامی که گفتیم سابق لکم فیما موا، سابق برای شما بوده در گذشته، و جار لکم فیما بقی، در آنچه که آینده هم باقی است این مقامات برای شما همینطور ادامه داره، ابتر و ناقص نیست، موقت نیست. این که میگیم در گذشته و آینده شهادت میدیم این مقام برای شما بوده، سه احتمال به ذهن میرسه که هر کدامش یک معنای بسیار بزرگی است. یک معناش نسبت به زمانی است که ما الان داریم زیارت رو میخوانیم و میگیم این مقام هایی که برای شما گفتیم فقط الان وجود نداره که بگیم الان به وجود آمده، میگیم در گذشته هم وجود داشته، در آینده هم وجود داره. نتیجه این میشه که این مقام ها مربوط به جسم شما نیست، که وقتی جسمتون به دنیا میاد مقام رو تحصیل میکنید به واسطه یه ذکر خدا که میگید، عبادت هایی که انجام میدید از زمان سن تکلیف تا زمانی که از دار دنیا میروید. میدونید جسم انسان محدود میشه به زمان حیات دنیایی خودش، از اون سنی که خداوند تکلیف رو بر عهده او میگذاره تا زمانی که از دنیا میره. اما ما میگیم شما این مقام ها رو در گذشته هم داشتید، میشه از سن طفولیت دارای چنین مقام هایی بودید. آینده هم این مقام ها رو دارید. اون چه که باقی است از دار دنیا این مقام ها رو دارید. بنابراین می توانیم یک معنا رو اینطور بگیم و بگیم حتی قبل از اینکه به دنیا بیایید، بعد از اینکه از دار دنیا رفتید، این مقام برای روح شما واسطه هست. مقام وساطت الانش مثلا از این 14 نفر 13 نفرشون در حیات نیستن، در حالی که حیات ظاهری رو ندارن، اما وساطتشون بین خدا و خلق سر جاشه، هم فیض رو میگیرن از خدا به ما میرسونن و هم ما که دعا میکنیم اونا رو واسطه میکنیم در خانه پروردگار. پس جایگاهشون نزد خداوند محدود نشد به اون زمانی که 1400 سال پیش آمدن به دنیا. الانم که 13 نفرشون در حیات نیستن، باز همون وساطت هست. قبلش هم همینطور بوده، یعنی زمان حضرت آدم علیه السلام هم همین مقام وساطت وجود داشته و به روح اینها متوسل شد حضرت آدم علیه السلام و توبه خودش رو به درگاه خدا عرضه داشت و مورد قبول واقع شد. این معنای ظاهری این جمله زیارته که داریم میگیم سابق لکم، سابق برای شما این مقام بوده، فی ما موا، و همچنین و جار لکم، جاریست این مقام ها براتون، فی ما بقی، محدود به زمان حیات ظاهری شما نیست که اون وقت که زنده بودید واسطه بودید. نه، الانش هیچ تفاوتی بین امام 12 علیه السلام که در حیات هستن با امامان دیگری که به شهادت رسیدن، هیچ تفاوتی در این وجود مقام هاشون نیست. این معنای ظاهری این جمله زیارت جامعه هست، اما دو معنای دیگر هم ممکنه ترجمه کنیم برای این عبارت. یکی این که بگو این منظور عالم زر هست، گذشته یعنی عالم زر، که در آیه 172 سوره اعراف عالم زر رو اونجا بیان کرده که ما در عالم زر پیمان گرفتیم از مردم که باید بندگی خدا رو بکنید. آیا من خدای شما هستم؟ الست و برد بکن. اونها هم تو جواب عالم زر گفتن که قالو بلا. تو عالم زر تمام مردم به اندازه قد یک مورچه، نه بزرگتر، حجم یک مورچه، اینا تجسم پیدا کردن و داره که زر به معنی مورچه است در عربی. عالم زر، عالم مورچه که میگن، نمیخوان بگن انسان به قیافه مورچه بوده، نه، به حجم مورچه. هر انسانی که زیاد جان اشغال نکنه. و حضرت آدم علیه السلام وقتی که نگاه کرد نسل خودش رو، دید بیش از اون چیزی که تصور میکنه انسان بناست به وجود بیاد، خیلی زیاده. اول مثلا فکر میکرد یه مثلا 1,000,000,000,000 جمعیت میاد و تمام میشه، دید نه، میلیون ها میلیارد جمعیت بناست به وجود بیاد. چون نگاهی که کرد به نسل خودش که به اندازه مورچه بودن، دید تا آنچه چشم کار میکنه، کیلومترها چشم نگاه کرد، همینطور نسل خودش رو مشاهده کرد در یک بیابان وسیع در چند کیلومتر هم تو داشت. وقتی این عظمت رو دید، گفت خدایا چطور میخوای چه بکنی؟ چه منظوری داری از خلقت این همه انسان؟ معلوم خدای متعال حکیمه، حتما یک منظور بزرگی داره. پرسید خدایا چیه؟ مقصدت چی از این همه خلقت؟ خطاب شد، هدف از خلقت این انسان ها این است که بندگی خدا را بکنه. که اون موقع هنوز قرآن نازل نشده بود، اما الان ما آیه 56 سوره زاریات رو میخوانیم: و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. این جمله ایست که در مضمون او نه این عبارت قرآن، اما مفاد او به حضرت آدم علیه السلام اون موقع گفته شد. پس احتمال میدیم این که به اهل بیت علیه السلام میگیم ما شهادت میدیم در گذشته این مقامات براتون بوده، شاید گذشته منظور عالم زر باشه، یعنی همونجا هم این مقام ها برای این خاندان بوده است. اما احتمال سوم اصلا باید بگیم قبل از خلقت عالم. یه مقدار بریم جلوتر، اصلا بگیم قبل از این که خدای متعال چیزی رو بیافرینه، هیچی هنوز خلق نکرده بود، حتی روح اهل بیت علیه السلام رو هم خلق نکرده بود. خدا بود و خدا بود و خدا، وحده لا شریک له. اون زمانی که فقط خدا بود، این مقام ها برای 14 معصوم علیه السلام بود. یعنی چه؟ وقتی اهل بیت علیه السلام آفریده نشدن، وقتی میگیم این مقام براشون بود، معناش علم پروردگار به این مقامات بود، علم پروردگار وجود داشت، نه اهل بیت علیه السلام. بس اینه. تو زیارت حضرت فاطمه سلام الله علیها میگیم یا ممتحنه امتحنك الله الذي خلقك قبل ان يخلقك. میگیم ای امتحان شده الهی، خداوند شما رو امتحان کرد قبل از اینکه شما رو خلق بکنه. خب قبل از اینکه خلق بکنه چطوری امتحان شده؟ کسی که هنوز خلق نشده که امتحان نمیشه. منظور از این امتحان علم پروردگار به نمره قبولی تو امتحان است، بعد از این که حضرت به دنیا می آیند و امتحان می شود. خود امتحان بعد از به دنیا آمدنه، اما علم پروردگار که بعدش نیست که، یعنی نمیشه بگید قبلش خداوند جاهل بود بعد که امتحان گرفت نوره رو گذاشتن جنوی خدا دیده خوب شد. این مال معلم هاست که اطلاعی ندارن و امتحان میگیرند و قبلش میگیم جاهله بعد عالم میشه. خدای متعال قبل از خلقت میداند. این علم تو ذات خداونده و جهل راه نداره در ذات او. دنبال زیارت حضرت ببینید چیه. فوجده که لمن تحنک صابره، اون علمی که خدا داشت خداوند یافت که شما تو این امتحان صابری. همه امتحان وقوع پیدا نکرده بود اما میدانست، پس امتحانم امتحان صبره. اینم تو عبارت میفهمیم امتحان صبر است. میفهمیم آیه 24 سوره سجده است که تازه میفهمیم که این زیارت زیارت بشری نیست. بشر نمیتونه اینطوری زیارت رو انشاء بکنه، چون خود آیه 24 سجده هم خیلی ازش غافلن هنوز. از خیلی ها سوال بکنید نمیدانن که چطوری خداوند انتخاب کرده اینها رو. خداوند به امتحان صبر و یقین، این دو ویژگی که توی این آیه بیان میکنه، میگه ما به این خاطر امتحان کردیم. اما امتحان منظور این نیست که قبلش خداوند اطلاع نداشت یکی که امتحان کرد تا یهودی 14 نفر پیروز شدن. نه، قبل از خلقت میدانست که وقتی این جهان خلق شدن و بعد از میلیون ها سال انسان آفریده بشه، میدانست خداوند تو بین این انسان ها کدامشون محکم تو بندگی خدا ایستادن و صبر بی نهایت دارن و یقین دائمی. چون خداوند متعال فهمید و میدانست که اگر خلق بکنه این 14 نفر به وجود می آین، گفت پس مصلحت تو خلقت هست، خلق میکنم. حدیث لولاک اینه معناش، نه اینکه بگیم خدا به خاطر ما انسان ها خلق کرد. نه، اگه ما بودیم اصلا خلق نمی کرد. اینو بدونید، چون ملائکه یک اعتراضی کردن و گفتن خدا چرا میخوای انسان رو خلق کنی، انسان فساد و خونریزی میکنه. بله، از خدای متعال به خاطر ما نیافرید. گل اون 14 نفر بودن، بقیه خار خاشاگن به برکت اونا دارن یه مقدار ادامه ی حیات میدن. اینه. خب معنای سوم پس این میشه که بگوییم خدای متعال قبل از خلقت جهان، قبل از که حتی روح اهل بیت علیه السلام بیافرینه، میدانست که وقتی خلق میکنه این 14 نفر چه مقام هایی دارن. ما هم تو زیارت جامع کبیره همین شهادت میدیم، اشهد ان هذا سابق لکم فیما مضا. این مضا یعنی آنچه گذشته، میریم عقب حتی قبل از خلقت جهان. میگیم خداوند میدانست، بله جاهل نبود، علم به مقامات شما داشت. وقتی خداوند علم داشت، اولین مخلوقی که خلق کرد عقل کل بود، که این عقل کل پیامبر اسلام، و بعد هم روایت داره که این تقسیم شد به 14 تا عقل. اول داره یک عقل آفریده شد، بعد فرمود دو نصف شد، تا تو روایت داره به یک نصف از اونها فرمود کن محمدا و به نصف دیگر فرمود کن علیا. این مال مرحله اول خلقت. بعد روایت داره که 4000 سال که معلوم نیست چه سالی هم هست، هر سالی چقدره، 4000 سال گذشت و سپس خداوند شروع کرد ملائکه رو خلق کنه. جمله بعدی که تو زیارت جامعه داریم و ان ارواحکم، من شهادت میدم ارواح شما و نورکم و طینتکم واحده، روح شما، طینت شما، نور شما، اینا همش یکی بیشتر نیست. طابت و طهورت، پاکیزه است و پاک شده است، هیچ گونه رس و پلیدی در این روح های شما وجود نداره. بعضها من بعض، بعضی از بعض دیگر هستید، از یه خانواده اید. وقتی فرمودن حسینون منی و انا من حسین، این یک معناش نمید که حالا بعض میگن پیامبر که گفتن حسین از من است، یعنی مثلا از من به وجود آمده، من از حسینم گفتن، یعنی دین من به واسه امام حسین علیه السلام ادامه پیدا میکنه. این روایت مختص امام حسین علیه السلام نیست، ما راجع به امامان دیگر هم داریم، یعنی فقط جریان کربلا که نیست، همه امامان بعضی از بعض دیگر هم. در یک روایت داره امام چهارم علی ابن الحسین و امام باقر محمد ابن علی علیه السلام نشسته بودند. پدر و پسر کنار هم نشسته بودند، اصحاب هم نشسته بودند، داشتن نگاه میکردند. امام چهارم تکلم کردند به کلامی، یه مرتبه امام چهارم شدن امام باقر علیه السلام، یهو به سن یه نوجوان شدن، قیافه شون هم عوض شد، جسمشون شد امام باقر، و امام باقر قیافه شون عوض شد، شدن پدر امام زین العابدین علیه السلام شد. اصحاب که نشسته بودن نگاه کردن، خیلی براشون بزرگ در اومد این کار و به یاد بزرگی خدا یه مرتبه تکبیر گفتن، الله اکبر، چی داریم میبینید؟ امام چهارم علیه السلام فرمودن تعجب نکنید، من فرزندم محمدم و فرزندم من است، اصلا ما یکی هستیم، او از منه، نگفتن از من، گفتن او منه، منم او هستم. بعدم فرمودن اولنا محمد، و آخرنا محمد، و کلنا محمد. گفتن اگر حقیقت ما رو میخوای همه ما محمد هستیم از اول تا آخر. جسممون رو نگاه نکنید، تو 14 تا جسم متفاوتیم، همه ما. حالا این که گفتن اول و آخر تو بعض جا داره و اوسط و وسط هم داره، وسط این 14 نفر معصوم هفتم میشه، معصوم هفتم باز امام باقر هم که نام مبارکشون اونم محمده. یعنی شما این 14 نفر رو نفر اولشون و نفر وسطشون که امام باقر علیه السلام میشن و 14مینشون که امام زمان علیه السلام میشن، امام زمان هم میدونید نامشون محمد هست. برای این نام شریف احاطه کرده 14 معصوم رو، اول وسط آخر. اما بعد که گفتن همه ما محمد هستیم، این دیگه معناش اسم نیست. نمیخوان بگن اسم ما همش این نام مطهر هست، نه، میرن رو حقیقت. خب یعنی حقیقت ما یکیست. اینا رو دقت بکنیم وقت معنای این عبارت یه مقدار بیشتر به ذهنمون نزدیک میشه که ما شهادت میدیم ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحده، روح شما همه یکیست، طابت و طهرت، همه پاکیزه است و همه هیچ گونه پلیدی ندارد، بعضها من بعض. بالاترین پلیدی اینه که انسان شک داشته باشه. این پلیدی تو وجود این 14 نفر هیچ نیست، تمام وجودشون یقینه، قیامت رو یقین دارن، خدای متعال رو یقین دارن، صفات پروردگار رو یقین دارن، نبوت انبیا رو یقین دارن، همش تو یقین جلو میرن. لذا وقتی به اون صحابشون میگن برو تو تنور، کفششم در آورد. دیگه حضرت نگفتن کفشتو در بیار، اما کفششم در آورد و رفت داخل تنور رو آتشا نشست. پس اون صحابی هم یقین داره. یا اومد به امام صادق علیه السلام گفت من آنچنان یقین به شما دارم اگر سیبی رو دو نیم بکنید، نصفشو بگید حلال نصفشو بگید حرام، من شهادت میدم که همون نصف حلاله این نصف حرامه. با اینکه یه سیبه چطور میشه؟ حالا ممکنه به ذهن بیاد مگه میشه نصفش حلال باشه نصفش حرام؟ چطور وصله به همه؟ برای این چطور ها مال اینه که امام رو کسی نشناخته. البته امام نگفتن که حالا این نصفش حلال و نصفش حرام، اما اون راوی میگه من این اعتقاد رو به شما دارم، میدانم شما واقف به کل جهان هستید و هیچ چیز از حضورتون مخفی نیست، هرچی رو گفتید من رو شهادت میده. دشمنانم کمابیش اینطوری بودن، بعضیشون میشناختن امامان رو، مثلا پیامبر اسلام و تا اون وقت که اهل مکه لجبازی نمی کردن با حضرت، وقتی بود که هنوز زیر 40 سالگی بودن، پیامبر رو کاملا میشناختن، میدانستن پیامبر دروغ نمیگه، یعنی همه اعتقاد رو داشتن، گفتن این تو بین همه مردم استثناست، این هیچ وقت خیانت نمی کنه، نه تو امانت خیانت میکنه، نه دروغ میگه. بعد که پیامبر به پیامبرین مبعوث شدن، اون لجبازی که افتادن بگه زیر باد نمیرفتن. در این حال یه بار پیامبر فرمودن اگه من بهتون بگم یه دشمنی پشت این کوهه، حرف منو قبول میکنید یا نه؟ گفتن بله، ما شما رو صادق میدونیم. فرمودن خب اگه منو راست میدونید، خودم بهتون میگم بعد از جای قیامتی هست، دارم بهتون میگم میترسنم شما رو، چرا این سخن منو قبول نمی کنید؟ رو تعصبی که داشتن نمی پذیرفت، اما می دانستن که پیامبر یک انسان صادقی هستن، اینو می دونستن. خب ما یه همچین شهادت می دیم که همه اهل بیت علیهم السلام این چنین بودن. 260 هجری که امام عسکری علیه السلام به شهادت رسیدن، این دو قرن و نیم بیشتره، به اضافه 13 سال قبلش، قبل از هجرت پیامبر که پیامبر تو مکه بوده، اونم شما اضافه کنید میشه 273 سال، به اضافه 40 سال قبل از که پیامبر مبعوث بشن از زمان تولدشون، میخوام بگیم یه 40 سال هم اونجا اضافه میشه، میشه 313 سال. 313 سال معصومین علیهم السلام بین مردم بودن، از بدو تولد پیامبر تا روزی که امام عسکری علیه السلام به شهادت رسیدن. یه دونه گناه، یه دروغ، کسی از اینا خبر نداره، یه کار خلاف، یه غیبت، نمیدونم یه اذیتی کسی بکنه، نور مطلق بودن اینا. چیزی که الان امروز کسی نمیتونه ادعا کنه دیگه، من یه هفته مثلا هیچ گناه ازم سر نزد، یه هفته که این دیگه، یه روز تابت و طهارت، ما یه همچین شهادت میدیم، میگیم شهادت میدیم شما پاک بودید، هیچ گونه پلیدی در وجود شما نبود. تابت و طهارت بعضها من بعض. خب هر چه صحبت بکنم ای عرایزم پراکنده تر میشه، اجازه بدید جمله بعدش رو بگم. خلقکم الله انوارا، خداوند شما رو به صورت نور ابتداعا خلق کرد، یعنی قبل از که جسمشون به دنیا بیاد اول نور اونها خلق شد. فجعلکم به عرشهی محتقین، شما رو به عرش خودش محیط قرار داد. محتقین به معنای احاطه هست، محیطین، شما رو محیط بر عرش خودش، یعنی مسلط بر عرش قرار داد. پس بنابراین اهل بیت علیهم السلام فوق عرش هستن. حتی من علینا بکن، همینطور شما محیط به عرش الهی بودید تا زمانی که خداوند منت بر ما گذاشت و شما رو آورد تو دنیا. خب یعنی اونا احتیاج نداشتن بیان تو دنیا، این منتی بود بر ما که اینها بیان تو دنیا، برای هدایت ما بود، اونا نیاز نداشتن. در سوره آل عمران آیه منت اونجا اومده، آیه 164 آل عمران لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. خدا منت گذاشت بر مؤمنین. این منتی که تو آیه 164 آل عمران اومده اینجا تو زیارت جامعه اینجا به این شکل میگیم، میگیم شما نورتون محیط بر عرش الهی بود، اونجا بودید، جایگاه بلندی داشتید تا زمانی که خداوند منت بر ما گذاشت آوردتون پایین برای هدایت ما. قرآن هم فرمود ما منت گذاشتیم و پیامبر رو مبعوث کردیم، یعنی فرستادیم گفتیم برو به سوی مردم، برو مردم رو هدایت کن. فجعلكم في بيوت اذن الله ان ترفع و يذكر فيها اسمه. وقتی اهل بیت علیهم السلام محیط به عرش الهی بودند، بعد خداوند منت بر ما گذاشت. در حدیث داره که وقتی که ملائکه آفریده شدند دنبال خالقشون میگشتند، خدا رو که نمیشناختند، هم کسی یادشون نداده بود، اولین بار بود. نگاه کردن اطرافشون رو، نور چهارده معصوم علیهم السلام رو دیدن، به اشتباه افتادن، فکر کردن اینا خدا هستن. اهل بیت علیهم السلام بلا فاصله تا دیدن ملائکه دارن اشتباه میکنن گفتن سبحان الله، خدا منزهه که ما باشیم، نه خالق شما ما نیستیم، ما مخلوقیم. تا گفتن سبحان الله ملائکه هم یاد گرفتن، اونا گفتن سبحان الله. بعد گفتن لا اله الا الله، ملائکه هم یاد گرفتن، فهمیدن اون خدا تعدد نداره، در حالی که این انوار 14 تا نور بودن. گفتن خدا یکی بیشتر نی، لا اله الا الله، ملائکه هم یاد گرفتن گفتن لا اله الا الله. وقت تو روایت داره که معلم همه موجودات، حتی برین قبل، حتی ملائکه، کی تعلیمشون داد توحید رو؟ اهل بیت علیهم السلام. تو همین زیارت جامعه حالا انشاءالله میرسیم، من اراد الله بدع بکن، هر کس خدا رو بخواد بشناسه اول میاد سراغ شما. و من وحده قبل انکم، هر کس قائل به توحیده، انگه خدا یکیست، اینا از شما اهل بیت قبول کرده، یعنی شما گفتید اونا هم قبول کرده. ما موحد نداریم غیر از این طریق، حتی ملائکه. جایگاه اهل بیت علیهم السلام جایگاه بشر معمولی نیست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله میرجانی این روایت رو ایشون مکرر میخوندن که فرمودن نزلون عن الربوبیه و قولو فی فضلنا ما شئتم. اهل بیت فرمودن ما رو از مقام خدای بیارید پایین، نگید ما خدا هستیم، اما تو فضیلت ما بعد از که آوردید ما رو از خدای پایین، حالا هر چی میخواید بگید، بدانید که اون چه میگویید آخرش به کنه فضیلت ما نخواهید رسید، یعنی ما فوق اون چیز هستیم که شما دارید فکر میکنید. جایگاه خیلی جایگاه بلندی است. بعد میگیم فجعلکم فی بیوت، میگیم خداوند شما رو توی خانه های قرار داد که اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. خداوند اذن داد که این بیوت برد بالا، برد بالا یعنی مقام بلندی پیدا بکن، یعنی بیوت بیوت در دیوار نیست که بگید این بیت، مثلا این خانه رو میگن بیت، نه، این بیت بیت معنوی است، جایگاه رو داریم میگیم. اول زیارت یادتونه شب اول گفتم وجود اهل بیت علیهم السلام چیه؟ محال معرفت الله، یعنی مکانی است که معرفت خدا توش حلول کرده، نفوذ کرده. این که خانه نیست که بگیم توی خانه فرود اومده، یا میگیم خانه وحی مثلا، نه، وجود شریف امام رو داریم میگیم. و این اشاره به آیه قرآنه، فی بیوتن، این آیه 36 سوره نوره، آیه نور که همتون شنیدید، آیه 35، الله نور السماوات والارض. وقتی تا آخر آیه رو میرید، تا آخر آیه والله به کل شیء علیم، آیه 36، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. میگیم این نور که 14 معصومن توی خانه هاییست، اما منظورمون خانه، خانه جسمی که نیست. لذا داره قتاده، یکی از بزرگان بود، عالم بود، اهل فن بود، این قتاده آمده بود خدمت امام باقر علیه السلام، وقتی نشست بدن شروع کرد لرزیدن، خودشان تعجب کرد، گفت یا رسول الله قربانتون بشم، من نزد خیلی بزرگان و علما رفتم، هیچ وقت دل من اینطور اضطراب پیدا نکرده بود که در محضر شما الان به اضطراب افتادم. مظفر و قلبی قدام واحد منهم، اصلا من در حضور هیچ عالمی تابانم چه حالت پیدا نکردم. این هنوز امام درست نمیشنم، دارد امام مقایسه میکنه با علمای دیگه، میگه من خیلی عالم دیدم، تو شهرهای مختلف رفتم خانه هاشون، اما در حضور شما بدنم داره میلرزه. فهمدن اتدری این انت، قتاده میدونی کجا نشستی؟ فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، مقابل شخصیت نشستی که خدای متعال این آیه رو در حق او آورده. و بدون انت ثم، تو اونجا نشستی در حضور چنین خانه هایی و ما اینجاست. و قتاده گفت راست میگی، تصدیق کرد و گفت والله این بیوت، بیوت طین و حجاره نیست، یعنی گل و سنگ نیست، نمیگه خانه. حالا فهمیدم که این بیوت شخصیتی مثل شما هستید که در حضورتون این چنینه. یه دو سه تا روایت هم از اهل بیت علیهم السلام بخونم. در اصول کافی امام صادق علیه السلام میفرمان هی بیوت النبی صلی الله علیه و آله، فرمان این خانه های پیامبره. حالا خانه های پیامبر بعضی دوره تعبیر میکنن به خانه های ظاهری، اما نه، امام جای حضور پیدا بکنن، اگه کسی یه مقدار گیرندگیش قوی باشه موج بگیره بدنش به لرزه میفته، اما همه اینطور نیستن. بالاخره تلفن‌ها رو دیدید دیگه، وقتی که شروع میکنه وصل بشه به یه تلفن دیگه شروع میکنه لرزیدن. بغل دستیان نشسته اونم تلفن داره، اما نه، اون تلفنش نمیلرزه. این بستگی به معرفت هم داره، یه کسی خدمت امام میره هیچیش هم نمیشه، اصلا دشمن امام است، دشمن رفت محضر امام، قبول نداره امام، اون هیچ بدنش نمیلرزه، قبول نداره امام. یکی یه مقدار میشناسه میره محضرشون، جرأت نمی کنه نزدیک بشه، یه مقدار عقبتر نیست. یکیست اصلا بدنش شروع کنه لرزیدن، زبونش بند میاد. هر کسی به اندازه معرفتش، بالاخره یکی از اولیای خدا که خدمت امام زمان علیه السلام رسیده بودن، ما یک سفری رفتیم خدمتشون برای زیارت ایشون، اجازه گرفتیم رفتیم منزلشون، گفتن من داستانتون رو میدانم، یخ نمیخواستم کتمان بکنم، گفتم میدونم قضیه تو، اما دلم خواد بیواسطه از زبان خودتونم بشنوم. پیشونم لطف کردن، گفتن اما اون بخشش این بود، گفتن وقتی امام از منزل اومدن بیرون ما جلوی درب خانشون ایستاده بودیم، گفتن ما هیچ تکون نمیتونستیم بخوریم، فقط توانستیم یه سلام بکنیم به امام، اما ایستاده بودیم، امام اومدن جلوی مزرش، اصلا حرف نمیتونستیم بزنیم. بزرگان دیگرم باز این حالتها رو گاهی نقل میکنن، مرمای فاضلی که داستان معروفشون، میشونم میگفتن وقتی خدمت امام سوالات هم میخواستن بکنن زبونم بند اومده بود، اما به فکرم که خطور میکرد سوال امام جواب میدادن، همین سوالات رو اینطوری. گاهی اینه، سید بحرالعلوم میگن برای میرزای قومی وقتی داستانشون رو نقل میکردن، گفتن مسجد سهله وقتی رفتم خدمت امام زمان علیه السلام، حضرت فرمودن سید مهدی بیا جلو، سید بحرالعلوم میگن من یه قدم رفتم جلو جرأت نمیکردم ایستادم، بار دوم حضرت فرمودن بیا جلوتر، رفتم باز یه قدم جلو دم نمیشه ایستادم، بار سوم حضرت فرمودن ادب در حرف شنیدنه، یه قدم دیگه رفتم جلو، امام آغوش خودشونو باز کردن و من رو در آغوش خود گرفتن و یه چیزهایی گفتن، اینا رو دیگه نقل نکردن. میزای قوم میگن صبر کردم تا سید صحبتشون تمام شد، چون سید هفت و هفت کردن، یه مرتبه رفتن یه سوالی که قبلا میزای قومی کرده بودن که شما چرا نوشته کم دارید، کتاب کم نوشتید، این همه اطلاعات علمی دارید. سید بحرالعلوم به اینجا که رسید که حضرت مرا تو آغوش گرفتن، یه ها رفتن سر این که علتی که من کتاب کم نوشتم این است و حرف راحت کردن و مسیر سخن ها کشوندن به یه سمت دیگری. میزای قومی هم بالاخره اینا با هم رفیق بودن، 50-60 سال با هم از بچگی اینا هم بحثی بودن با هم، صبر کردن تا صحبتشون که تمام شد، گفتن بالاخره حضرت چی رو گفتن شما رو تا آغوش گرفتن؟ وقتی سید ناچار شدن صریحا بگوین که اینا از اسرار خودم نمیتونن بگم چی فرموده، خب میگم اینه، یه مقدار معرفت باشه جرأت نمیکنه جلو بره. من یه بار خدمت رهبر معظم بودیم، جلسه دور اتاق همه نشسته بودن پر بود و یه روحانی وارد شد، جا نبود، فقط دور دو طرف رهبر مازن تا یه مترشون کسی ننشسته بود دیگه، از دور اتاق دو تا دو نشسته بود، ایشون یه نگاه کردند کجا بنشه، جا نبود. خود رهبر مازن متواضعانه گفتن بیاد اینجا کنار من بنشین، ایشون دو سه قدم رفت جلو، یه وقتی مثل که برق بگیره نشه یه بایسان نرفت دیگه جلو، اول باورش نمیاد، فکر راحت میتونه بره، رفت بره جلو. خیلی جالب بود، ما داشتیم نگاه میکردیم. دو مرتبه آقا گفتم بیا اینجا، تا دنبا ایستاد گفتم بیا اینجا، حالا رفت دیگه، بعد که گفتم بیا رفت بنشینه، حالا رفت بنشه، رفت مثلا یه متر عقب اون ورش انتخاب کرد، ایشون دیدم خیلی انگاری شد نگرانه، گفتن نه بیا همجا پلوی من بشه. از این بار که گفتن بیا پهلوی من، بیا رفت پهلوی خود آقا میشه. انشالله امام زمان علیه السلام رو زیارت بکنید همتون، وقت میبینید حجت الهی بشر معمولی که نیست که، اما بستگی داره، هر کسی گیرندگی خودش رو داره. در کتاب اکمال الدین دارد هیه بیوتات الانبیا و رسول و الحکما و ائمه الهدى علیهم السلام. امام باقر علیه السلام فرمان این بیوتی که خدا اذن داده بیوت انبیاست و رسول و حکما و ائمه اطهار علیهم السلام. خب با دیگه عرضمون تمام، به ذهنم باز منتقل شد یه اشاره ای کنم، مرحوم آیت الله سید حسین حائری که ایشون هم گفتن وقتی در کرمانشاه حضور داشتن، منزلشون یه روزخانه استثنایی گرفته بودن، زمان رضاخان بود که نمیذاشتن روزه بگیرن و ایشون روزخانه رو به خاطر اینکه مرد متنفذی بودن میگرفتن و رضا شاه نمیتونست مزاحمشون بشه به خاطر نفوذی که ایشون در شهر داشت. و خیلی مایل بودن روزشون از صبح تا بعد از ظهر 30 منبری دعوت کرده بودن، چون منبری ها جای دیگه به اون صورت نداشتن مگر روزه های خانگی مخفیانه بوده، اما ایشون 60 منبری در کرمانشاه بوده، 2 تا 30 تا دعوت کرده بودن یک در میان، 30 روز گفتن شما روز اول بیاد، 30 تای بعدی میگفتن روز بعد. اینطوری از همه اینا استفاده میکردن و جبران کمبود روزه ها رو. بعد هم گفتن ما خیلی دلم خواست بدونم این روزه، این همه زحمت آیا مورد امضای اهل بیت علیهم السلام هست یا نه. یکی از اولیای خدا از نجف روز سوم چهارم محرم بود، اومد منزلمونو ازش پرسیدم راهی هست بدونم این روزه قبوله یا نه، گفت من روح علما رو میتونم حاضر میکنم ازشون سوال میکنم. و اون شب روح 4 نفر از بزرگان احضار کرد و پرسیده بود و فرداش به من گفت که هر 4 نفر گفتن روزه شما مورد قبوله و یه بشارت هم دادن که گفتن بناس امام زمان علیه السلام روز تاسوعا یا عاشورا بیان منزلت. تا اینو گفتن ما گفتیم میشه از روح علما بپرسید که دقیقاً چه روزی میان، چه ساعت میان، بلکه ما توفیق پیدا کنیم. گفت میپرسن، ممکنه جواب بدن، ممکنه ندن. شب بعد 2 مرتبه از روح علما سوال کرده بود و فرداش بشارت داد، گفت دقیقاً اینا گفتن که تصمیم امام بر روز تاسوعا است، بدون روز تاسوعا ازت میان منزلتون و نشونیاش هم دقیق گفت، از جمله گفت این طرف حیات منزل کنار دیوار 12 نفر هم هستن، به ظاهر لباساشون مثل همه اما یکشون امام هستن، بقیه یارانشونه. این 12 نفر با هم میان تو جلسه شما، نشانه حضور امام اینه. گفت وسط حیات منزلتون درب چاه هست که روش فرش انداختید، شما اون لحظه رو در چاه وایستادی داری به مردم خوش آمد میگی، لحظه ای که بدنت شروع کرد لرزیدن اون لحظه حضور امامه. حالا بقیه مردم که بدنشون نمی لرزید که، گفت شما اینطور میشی یا شروع میکنی بدنت می لرزه، اون لحظه ایست که امام حضور داره. شما نگاه کن کنار حیات این 12 نفر رو میبینی، یکی از اینا امام هستن، به مقدار 2 سخنران هم اینا مینشینن، هر 2 سخنران هم روز تاسوعا به جای این که از حضرت ابوالفضل علیه السلام بخونن از امام زمان میخونن، یعنی ناخواسته قبله دلشون به سمت امامه، چون امام حضور دارن متوجه نیستن خود سخنران اما از امام زمان میخونن. همه اینا رو اون ولی خدا گفت، گفت ارواح علمایی که من حاضرشون کردم اینا همه اینا رو گفتن بدون روز تاسا یه چی واقعی منزل شما اتفاق میفت. و همینطور شد. آقای حائری میفرمان که من دیگه روز تاسعا خودم آماده کرده بودم با ادب، خب خیلی خوش آمد میگفتم، افراد میمدن میرفتن، تا وقتی که بدنم یهو شروع کرد لرزیدن یاد سخن اون ولی خدا افتادم، رو ما برگردم دم کنار حیات 12 نفر نشستم، فوری دویدم جلو خوش آمد بهشون گفتم و فریاد زدم به اون شخصی که پذیرنده، گفتن چای بیارید برای آقایون. دیدم یکی از این 12 نفر فرمودن که اینجا ما خودمون صاحب منزله، شما برید از دیگران پذیرایی بکنید. ما هم فوری گفتم چشم، دویدم رفت. باز هی به مردم خوش آمد میگفتم، اما همطور چشمم به این 12 نفر بود، هی نگاه میکردم، اما نمیدونستم کدامشون حجت الهیه. و 2 نفر سخنرانم رفتن منبر، هر دوشونم از آقا حرف میزدن، از جمله میگه این حاجی اشرفی بود که سخنران معروف کرمانشاه بود، این اومد رفت منبر و همچنین نشست منبر، یه چند لحظه تو ساکت نشست، مردم هی نگاه میکن چرا ایشون سخنانش شروع نمی کنه. یه مرتبه بدونی که بسم الله بگید و الحمدلله و خطبه بخون، هیچی، هم تو یه گفت ای گم شده یه بیابان ها روی سخن من با شماست، و اینطوری شروع کرد با امام زمان هم تو مستقیم حرف بزن. حالا آقا کنار جلسه نشسته بودن، اما میگفت ای گم شده بیابان ها روی سخن من با شما. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. بچه یتیم و سعی می کنن با نوازش از سر جنازه بلند کنن، او را قانع کنن، آهسته از کنار جنازه او را به کنار دیگری می برن. یه یتیم نوازی هم در قتلگاه اتفاق افتاد، دختر امام وقتی جنازه پدر رو شناخت جنازه رو در آغوش گرفت، گریه می کرد عشق می ریخت، عمه شون هم حضرت زینب سلام الله علیها همینطور نوشتن، دوست و دشمن صحنه رو می دیدن گریه می کردن. اما وقتی کاروان خواست حرکت کنه دیدن این یتی بدن پدر رو رها نمی کنه، چطور یتیم نوازی کرده. فاجتمعت عدت من الاعراب و جروها عن جسد ابیها. چند تا از این عرب ها اومدن وحشیانه لباس این یتیم رو گرفته، با زور از بدن پدر جدا کرده، او رو زمین می کشانده. یا حسین، یا حسین، یا حسین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا معرفت ما رو زیاد فرما، ما رو از متمسکین به حبل ثقلین قرار بده، به زیارت امام زمان علیه السلام ما رو نائل فرما، به ظهورشون برسان، قلبشون از ما راضی فرما. مسلمان ها رهبر عالی قد نظام اسلامی در پناهش حفظ فرما، دشمنان رو ذلیل و نابودشون گردان. یا الله زائرین عتبات رو از همه خطرها حفظ بفرما، همه ما رو با معرفت به زیارتشون برسان، به شفاعتشون برسان. گذشتگانمون شهدا حضرت امام رحمت فرما، بیماران رو شفا عطا فرما، بالنبی و عترته مع السلامات.